الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب خدا دو نوع ولایت رو مطرح کرده، یک ولایت، ولایت مثبت، که جلوه کامل این ولایت، ولایت خداست. ولایت دیگر هم ولایت منفیه که ظهور کامل این ولایت، ولایت طاغوت به تعبیر قرآن. کلمه طاغوت یعنی هر موجود طغیانگر بیرحمی که قصد و اراده او به نابودی کشیدن همه ارزش‌های انسانه. حکم طاغوت، فرمان طاغوت، خواسته طاغوت به تعبیر قرآن مجید غیر رشیده، یعنی جدای از هدایت، جدای از حق، جدای از رشدهندگی است. نهایتاً هر انسانی که با اختیار خودش، با آزادی خودش در تصرف ولایت طاغوت قرار میگیره، همه ارزش‌های او در معرض فنا و نابودی قرار می‌گیرد. یکی از صاحبان این گونه ولایت منفی رو پیامبر فرعون معرفی می‌کنه یا در قرآن مجید می‌فرماید و ما امر فرعون به رشید، هر چه دعوت کرد از مردم و به هر چه دعوت کرد و مردم رو به هر چه فرمان داد و دستور داد، فرمانش ضد هدایت بود، ضد حق بود، ضد نور بود، که کسانی هم که فرمان او رو اطاعت کردن تمام ارزش‌های انسانی خود رو از دست دادن، نهایتاً هم به عذاب استیصال که غرق شدن در رود نیل بود و همه راه‌های نجات به روی اونها بسته شد دچار شدند و گرفتار برزخ بسیار سختی هم شدند. در قیامت هم اسیر عذاب دائم دوزخ خواهند بود. مسئله غرق شدن رو همه می دانید، این عذاب استیصال بود که راه فرار به کل به روی اونها بسته شد. اما اونهایی که در تصرف ولایت خدا بودن همه از رود نیل سالم بیرون اومدن و اهل ایمانشون بنا به فرموده خدا در سوره قصص مردم بینا، مردم بصیر، مردم عاقبت اندیشی از آب در اومدن و روز قیامت و در برزخ هم مورد لطف ویژه حضرت حق خواهند بود. البته اینا گوشه ای از آثار ولایت الله. در سوره مبارکه مؤمن که حدود 5 جزء با سوره مؤمنون فرق داره، سوره مؤمنون در جزء 18 قرآنه، سوره مؤمن در جزء 23 قرآن. یک آیه هست که پروردگار عالم فقط وضع برزخ و قیامت مردمی که خود رو به تصرف ولایت فرعون دادن رو بیان میکنه. البته قرآن می‌فرماید این گونه مردم در قیامت هیچ عذر قابل قبولی هم نمیتونن به پروردگار ارائه بدن. اسألک الامان از دعاهای امیرالمؤمنین یوم لا ینفع الظالمین معذرته ولهم اللعنت ولهم سوء الدار. مناجات مسجد کوفه شونه که با یه حال عجیبی، با گریه، با زاری، با اشک چشم به پیشگاه مقدس حضرت حق عرض میکرد من در این نیمه شب با این حالم از تو درخواست امنیت دارم برای اون روزی که هیچ انسانی که به ارزش‌های خودش تجاوز کرده عذر اونها برای اونها سودی نخواهد داشت. لا ینفع الظالمین معذرتهم، چون این عذرخواهی مال روزیه که زمینه توبه نابوده، زمینه برگشت به دنیا از بین رفته است، در نجات بسته شده است، زمان زمان عمل نیست، زمان زمان درو کردن فقط و فقط کشته هاست. الا و انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب، امروز که در دنیا هستید روزگار عمل، روزگار رشد، روزگار هدایت، روزگار به رسیدن خودتونه، روزگار به پرداختن به خودتونه. و انکم الیوم قدن فی دار حساب ولا عمل، اما فردای قیامت فقط روز حساب، روز عمل نیست. اون روزی که تمام درها بسته شده و به فرموده قرآن راه فرار وجود نداره، عذرخواهی چه سودی داره؟ حالا یه کسی بیاد از پروردگار به خاطر اینکه 25 سال در مقابل موسی بن عمران ایستاده، به امر فرعون، به امر طاغوت، مانع هدایت مردم شده، سد راه خدا شده، به انواع گناهان دچار شده، حالا معذرت بخواد. این معذرت اصلا غلطه، چون محلش نیست، جاش نیست. اینه که قرآن مجید می‌فرماید عذر عذرخواهان قبول نمیشه و درها هم به روشون بسته. برای اینکه بدونید چگونه درها به روی مردمی که با دست خودشون و با اختیار خودشون خود رو در تصرف ولایت طاغوت قرار دادن، ولایت یعنی کارگردانی، تصرف یعنی فرمان روایی، یک آیه از سوره آل عمران بشنم. این آیه فقط نشون دهنده بسته بودن تمام راه ها و تمام درهاست به روی این گونه افراد، و الا قیامت تمام درهای رحمت حق به روی کسانی که آزادانه و با اختیار در دنیا خود رو در تصرف ولایت الله قرار دادن بازه. ما آیاتی که در این زمینه داریم خیلی آیات عجیبی، آیات نشاط‌آوریه، آیات حیات بخش، آیات زنده کننده. شما در سوره مبارکه رعد میخونید از آیات 19 تا 24 درباره مردان و زنانی که به اختیار خود رو در تصرف ولایت الله قرار دادن، که این هم یک شعاع تسلیم که اومدن در دنیا گفتن خدایا برابر با کتابت، برابر با دعوت پیغمبرانت، برابر با دعوت اولیاءت، برابر با این شعور و عقل و وجدانی که به خود ما دادی، ما نمیایم خودمون رو در اختیار ولایت طاغوت قرار بدیم که تمام دعوتش و خواستش خلاف حقه، خلاف هدایته و کارگردانیش در زندگی به خاطر اینه که همه ارزش‌های ما رو نابود بکن. ما میایم خودمون رو در تصرف تو قرار میدیم، ما که چشممون بازه داریم میبینیم هر دانه ای رو که در زمین میکارن در تصرف ولایت تکوین توه، یا گل میشه یا سبز میشه جهان رو زیبا میکن، یا درخت میشه 60 سال میوه میده و بعدم که خودش خشک میشه دانه‌هایی که خودش زیر سایه ولایت تو تولید کرده دوباره اونا درخت میشن. ما که داریم میبینیم ولایت تو در دریا چی کار داره میکنه، یا من فی البحار عجائبه، این تخم سیاه ریزی رو که تبدیل به عروس دریا میکنه، ماهی با 10 رنگ مختلف. ما که داریم میبینیم نطفه طاووس نر و ماده تبدیل به طاووسی میشه که پرهای تنهای او خیره میکنه بینندگان رو. ما که ولایت تو رو در دایره تکوین داریم میبینیم چی کار میکنه، در دایره تشریع هم داریم ولایت تو رو میبینیم که یه بچه یتیم و کنار یک عموی کافر بت پرست تبدیل به ابراهیم خلیل الرحمن. یه بچه ای رو که سال هاست دنبالش میگردن سرشو ببرن، همونی که میخواد قاتل این بچه باشه، این بچه رو تا 20 سال در کمال محبت تربیت میکنه میشه موسی بن عمران. ما که ولایت تو رو میبینیم بچه در 11 ساله رو از عمق چاه بیرون میاره و میبره به تخت عزیزی مصر مینشانه. چرا ما خودمونو در تصرف ولایت تو قرار نه؟ خب یه کار عاقلانه است، یه عمل حکیمانه است، یه عمل مدبرانه است. و بعدم با چشممون داریم میبینیم هر کسی که در تصرف ولایت طاغوت در هر زمانی قرار گرفت، حالا فرعون یه نمونه از این طاغوت هاست، اینایی که در تصرف ولایت یزید قرار گرفت، اینایی که در تصرف ولایت معاویه قرار گرفتن که یه تعبیر دیگر قرآن از اینا ائمه کفر، قاتلو ائمت الکفر فإنهم لا ایمان لهم. اونی که در تصرف ولایت یزید بوده میشه ابن زیاد، اونی که در تصرف ولایت عبدالملک مروان میره میشه حجاج ابن یوسف، اونی که در تصرف ولایت شاه میره رضا خان میره، روز مارمزون نیم ساعت مونده به اخدار میشه قاتل عالم و فقیه واجد و شرایطی مثل مرحوم آیت الله شهید مدرس اونی که در تصرف ولایت کفره روز تولد امیرالمومنین ده سرو مرجع تقلید شیعه رو تو میدون توپخونه به دار میکشه و کف میزن. اینا رو هم که ما دیدیم، این چه حماقتیه که بریم زیر تصرف ولایت طاغوت که بگه نه ناموست اختصاص به خودت نباید داشته باشه، باید نیمه اوریان باشه بیاد بیرون همه ببیننش، همه جا بره. چرا مالت فقط مقید به اونایی باشه که اون طرفی ها میگن؟ ابراهیم میگه، یوسف میگه، بیا این ور ببین درآمد ربا چه خبره، درآمد تقلب چه خبره، درآمد مال مردم خوری چه خبره، حکومت عدالت میخوای، خیلی باید خودتو مقید کنی، بیگیر صندلی رو خوش باش و بتاز. خب اینا رو که من با چشم خودم دارم میبینم، تو قرآنت هم که دائما میگی افلایم زرون، افلای عقلون، افلای تفکرون، افلای شکرون، افلای تدبرون. چرا؟ چقدر خوب آدم جهان بین باشه، تاریخ بین باشه، قرآن بین باشه، ضرر بین باشه، منفعت بین باشه، یعنی لحظه به لحظه عمر یه حسابگر دقیق باشه تا برسه به این نقطه که انسانهایی که در تصرف ولایت خدا قرار گرفتن اولا از چه مشکلاتی خدا سالم بیرونشون. این سریع قرآن که ده تا برادر دو تصمیم قطعی گرفتن، اقتلو یوسف، بزنین نابودش کنین، بکشینش، یعنی حسادت بقدری قوی بود که دیگه محاسبه نکردن. خب این بچه 8-9 ساله برادر ماست، از پدر و مادر ماست، جرمی نداره، گناهی نداره، ما همونجوری دادگاه رو تشکیل دادیم و او رو مجرم قلم داد کردیم و بعدم اولین حکم ما این بود اقتلو یوسف، بکش. وقتی آدم در تصرف ولایت نفس اماره و شیطان باشه، حالا اینا که در تصرف شیطان هم بودن چون پدر به فرزند با کرامتش گفت یا بنیه لا تقصص رؤیاک لإخوتک فإنهم یکیدو لک کیدا إن الشیطان للإنسان عدو مبین. حکم دومشونم این بود که اوترهوه فی عرضی که پدر دیگه نتونه پیداش بکنه، یه جایی بندازینش که این بابا دیگه دسترسی بهش نداشته باشه. اوبردنش انداختنش تو چاه، به یقین این که تو چاه نابود نابود، میله چاه هم حالا 30 متر بوده 40 متر بوده نمیدونم، ولی با کمال بیرحمی و قساوت دوتا حکم رو اجرا کردن، هم قتل و هم انداختن جایی که پیداش نکنن، به خصوص پدر. گفتن راحت شدیم، افتاد تن یه چه تیکه تیکه شد رفت. اما یوسف در تصرف ولایت الله بود. یه مناجاتی تو چاه داره، نصف صف هست. این رو باید در یه مجلس دیگه براتون بگم. اینقدر این مناجات با حال، اینقدر با ارزشه. اولا نشون میده که این بچه 8-9 ساله یه عاقل به تمام معنای انگار 40 ساله بود. در اوج توحید بود، در اوج انقطاع الالله. خیلی این مناجاتش عجیب. اون وقت اینایی که به باباشون دعتاشون میگفتن نحنو اصدتون، کدام جمعیت پدر قدرت ما رو داره، قوت ما رو داره، عظمت ما رو داره، زور ما رو داره، برای چی میترسی بچه تو دنبال ما بفرستی صحرا؟ هیچ خطری جرأت نداره با بودن ما به بچه‌ت بزنه. مغرور، متکبر. 30 سال بعد همین دعتا اومدن قرآن گردن کج کردن، نمیشناختنش، با حال زار، فروتنی، شیکوندن خودشون، واقعا خودشونو شکستن. ایها العزیز، مسنا و اهلن از زور، بیچارگی به ما رو کرده، بدبختی به خانواده ما زده. عزیز، در تنگنا و در مزیقه و در سختی و در مشقتیم و جئنا به بضاعت مزجات. جیبمون خالیه، کیسمون خالیه، پولی نداریم. هر کدوممون اگه 100 کیلو گندم بخوایم پول 1 کیلو داریم، 30 کیلو نخود بخوایم پول 2 کیلو داریم. جئنا به بضاعت مزجات، به جیب ما نگاه نکن. فتصدق علینا، ما گداییم، صدقه به ما بده. من نمیدونم شما عمق این آیه رو الان دارید میگیرید، من دارم میخونم. ما باید تو اون مجلس بودیم، کمال ذلت این دعتا رو میدیدیم، کمال آقایی یوسف رو هم میدیدیم. این عاقبت نفس اماره است، این عاقبت تصویل نفس، این عاقبت ولایت شیطانه که 30 سال پیش بابا هشدار داد، پدر مهربان هشدار داد، ان شیطان للانسان عدو مبین. فتصدق علینا. خیلی 10 نفر که خدا در قرآن میگه میگفتن عصبین چنان ذلیل بشن که بیان در مقابل این عزیز خدا، نه عزیز مصر، عزیز خدا بگن تصدق علی. و بعد در این که تشویقش کنن صدقه بده بگن فإن الله یجزل متصدقی، خدا به صدقه دهندگان پاداش میده، ما رو رد نکن. یوسف همه شنو میشناخت، اونی که در تصرف ولایت خداست الان چی کار میکنه؟ میگه بگیرینشون، دعتا رو بندازین زندان، شلاقشون بزنین، در حق به من نامردی کردن، به بابا دروغ گفتن، منو آوردن بیرون کتک زدن، تو چاه انداختن، حالا باید تلافی کنم تا بفهمم دنیا از چه قرار. این کارو کرد؟ نه. تربیت شده یه ولایت خدا اصلا حسابش با همه فرق میکنه. به مأمورین حکومت مصر گفت تمام بارهاشونو پر بید، 100 کیلو میخوان 200 کیلو، 50 کیلو میخوان. این یکی از آثار بسیار اندک ولایت خدا. حالا قیامت این گروه رو ببینید تو سوره رعد، والملائکتو، چون همه درهای رحمت به روی رشد یافتگان ولایت حق باز، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتگان من از پیش رو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالای سر بر اونها وارد میشن، سلام میکنن به اونها و به اونها میگن عجب قیامت نیکوی. راه هم براشون بازه، اونم با تعارف خود پروردگار. اولا جاده بین اونها تا بهش کوتاه‌ترین راه، هیچ زحمتی ندارن تو این جاده بخونده، اونم با تعارف خدا. اصلا متن این تعارف رو ببینی چقدر عجیب. متن این تعارف احترام خدا رو به اینا موج میزنه. ادخلوها به سلام آمین، تمام درهای بهشت هم به روتون باز، بفرمایی در کمال سلامت و امنیت. تموم نمیشه که تک تک که وارد بهش میشن جاشونو میدونن، وقتی رو تختا قرار گرفتن اون نفس اول راحت رو کشیدن، یه مرتبه صدای خود پروردگار میشه. این دیگه برادران خواهران او جه لذت اهل بهشت، شنیدن صدای خدا. این صدا رو کجا گفته؟ سوره مبارکه یاسین. وقتی رو تختا مستقر میشم با چه محبتی میشنوم سلام قولم من رب رحیم. بنده من رب رحیم داره به تو سلام میکنه، در حالی که به ما یاد دادن اونی که وارد میشه باید سلام بکنه، ولی اینجا برعکس، اونی که وارد میشه خدا به او سلام سلام قولم من رب رحیم. خب این ولایت الله، بخش ولایت منفی رو هم عنایت کنید آیه آل عمران رو تا برسیم به آیه سوره مؤمن. البته این آیه آل عمران واقعا استخونای آدمو میخواد قطعه قطعه کنه از شدت سختی. چقدر زیان داره ولایت طاغوت. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. ولایت یهود و نصارا را نپذیرید. همین فرهنگشون و منششون و رفتارشون و دستورشون و حکمشون را نپذیرید. هم در دنیا ضرر میکنید هم در آخرت، چون اونا پایبندی هم ندارن به هیچی. خیال میکنن یه عده بهش در غربه. من غرب رو دیدم، 7-8 کشور غربی رو دیدم، رو منبر پیغمبر راست میگم، به خدا قسم تو فرودگاه هر کشور غربی که پیاده شدم برای منبرم رفته بودم، آلمان، هلند، انگلیس، به خدا قسم از خود فرودگاه تا اون خونه ای که منو بردم تا 10 روزی که بودم و فرارن برگشتم، خدا خدا میکردم این شبانو روز سریع بگذاره. تو تیاره میپرسیدم کی به مرز ایران میرسیم، میگفتن خبرت میکن. تا بچه های امنیت پرواز میومدن میگفتن وارد مرز شدیم، من رو صندلی سجده میکردم که اونجا نمردم. به خدا قسم از فرودگاه تا خونه تو 10 روزی که تو خیابوناشون مجبور بودم برم تا منبر رو برگردم، من دوزخی که در قرآن خدا مطرح کرده با چشمم میدیدم، نه بهش. افلا ینظرون الی ملکوت السماوات والارض. نمیبینی چه خبره؟ آیه رو بخون. میگه من قیامت با اونایی که در سایه ولایت طاغوت بودن چند تا برنامه دارم. 1، لا یکلمهم الله عبد العباد، منو صدا بزنن من یک بارم جوابشونو نمیدم. سخت نیست که آدم تو قیامت و هر جای قیامت 100 میلیون بار با گریه و التماس بگه یا رب یه دفعه هم جواب ندم؟ شما این آیه رو مقایسه کنید به اون آیه‌ای که سلامون قولن من رب برزنید. یک بار با اینا حرف نمیزن. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. یک بار نظر رحمت به اونها نخواهم کرد. ولا یزکیهم، در پرونده شونم هیچ تصویه حسابی بهشون نمیدم، هر چی تو پرونده شونه جریمه ده. غیره اینه که امام صادق میگه مؤمن وارد قیامت میشه، پرونده شون میخونه، خودش به پروردگار میگه من که معصوم نبودم محبوب من تو دنیا 4 تا یه 10 تا یه 20 تا یه 200 تا گناه هم داشتم، اونا رو چرا ننوشتی؟ خطاب میرسه تا همون وقت یه گناه تموم میشد پشیمون میشد، این مثل اجازه نمیدادم پاک بنویسم. این هم یه گوشه یه ولایت الله با رفیقاش خیلی برخوردش زیباست. اما آیه سوره مؤمن، هنگامی که فرعونیان وارد برزخ شدن، نه قیامت، برزخ، النار، یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش دوزخ رو در روز برزخ و شب برزخ به اونها میدمن، به اونها عرضه میکنن، و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت برپا میشه فرمان میدم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، هر چی تابوتیه در بدترین عذاب بندازید. اینم منفعت تابوت، اینم سود تابوت. الله، چقدر این آیه با حال، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خوشا آنان که دائم در نمازم، اما استادم مرحوم الهی گمشه‌ای می فرمودن یه روز تو صحنه حضرت رضا تو حال بودم، گوینده رو ندیدم ولی دیدم این شعر و این گونه خون، از اون به بعدم هر وقت مرحوم الهی این ربایی رو میخوندن به پهنای صورتشون عشق میریختن و این گونه میخوندن: خوشحالان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشون بیم. گفتین گلو بریده نباشد بسلمه من بوده تا کنون. گر این حسین من سر او از چه برسن، ور این حسین من سر او از چه گرد خون. یا خواب بودم من و گم کردم تری، یا خواب بودان که مرا گشت رهنمون. می گفت و می گرید که جان سوز نالید، آمد زن جرش ایلت بشنگاد برون. علی به گلشن جان آمدی بیا ره گم لکرده خوش به نشان آمدی بیا. حسین من میخوام صورت تو ببوزم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوزم جای درستی نداره. چی کار کنم این دلگم دیدم آرام بشه، دیدم دو تا دفته شد و طرف بدن گذاشت خمیر، شروع کرد گلوی بریدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.